1828 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطی تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان داره.
جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا میدونین و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیان
لافتا از عشق او سر بر گریبان مانده است. عشق بازی سر به میدان وفا افکندن است. گر هواخواه حسینی ترک سر کن چون حسین، گر هواخواه حسینی ترک سر کن چون حسین، شرط این میدان به خون خیش بازی کرده است. از حریم کعبه کمتر نیست دشت کربلا، از حریم کعبه کمتر نیست دشت کربلا. صد شرف دارد بر آن وادی که گویند ایمن است. زهره زهرا نگین و خاتم خیرالورا، زهره زهرا نگین و خاتم خیر الورا، مرتضای آل احمد خیبر جان بر تن است. سنی ولیکن حب آل مصطفی دین و آیین من و آبا و اجداد من است. شیعه و سنی ندانم، دوستم با هر که او دوست باشد، دشمنم آن را که با او دشمن است.
سلام میکنم به شما مخاطبین عزیز و فریخته برنامه وزین صوفیا. امشب هم با برنامه دیگری خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستیم و تلاش میکنیم با موضوعی که برای بسیاری از شما مخاطبین عزیز ارجمند است و در این حال مهم، امشب رو با حب اهل بیت علیهم السلام و خصوصا فلسفه و عرفان عاشورا در میان برادران اهل تسنن این بحث رو پی بگیریم. شماره پیامک ما برای شما عزیزان در حقیقت وجود دارد و از طریق پیامک می توانید با ما در تماس باشید. 30,000 10,35 شماره پیامک ماست و از طریق سایت رادیو گفتگو بخش برنامه صوفیا، یعنی در قسمت سایت رادیو گفتگو برنامه صوفیا، می توانید همین حالا هم سوالات خودتون رو با ما مطرح بکنید و در حقیقت در گفتگوی امشب ما مشارکت بورزید. اساتید عزیز رو امشب دعوت کردیم که در این برنامه ارجمند در خدمتشون باشیم، هم در استودیو خدمتشون هستیم هم از طریق خط تلفن با ما همراه هستند. جناب آقای دکتر عثمان سالاری از اساتید دانشگاه مذاهب که از برادران اهل تسنن ما هستند در استودیو خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر مظاهری استاد تمام عرفان اسلامی از دانشگاه آزاد که اخیراً از فرصت مطالعاتی دانشگاه مکگیل بازگشتند، امشب انشالله در خدمتشون هستیم. بناست که خدمت های دکتر دو نفر از اساتید عزیز هم از طریق خط تلفن باشیم. آقای دکتر شهریاری در حقیقت دبیر و رئیس مجمع جهانی اهل بیت تقریب مذاهب در حقیقت قرار بود که خدمتشون باشیم، تلاش میکنیم خدمت ایشون باشیم، اگر زمینه فراهم نشود خدمت یکی از مدیران ارشد مجمع تقریب بین المذاهب الاسلامی خواهیم بود و حضرت آیت الله دکتر مختاری که رئیس دانشگاه مذاهب هستند هم انشالله مهمان برنامه ما خواهند بود. امشب برنامه متفاوتی رو با شما عزیزان تجربه خواهیم کرد در حوزه محبت به اهل بیت در میان جهان اسلام و برادران اهل تسنن، موضوعی که شاید ما کمتر به او عطف توجه داشتیم اما در مسیر محبت، شناخت، معرفت و عرفان اهل بیت میتواند بسیار به وحدت جامعه اسلامی کمک بکنه.
ایمان میتواند همان کار معجزه را انجام دهد.
هر جو فردی نگاه تازه‌ای نداشته باشد، آن فرد کهنه می‌شود.
صوفیا رادیو گفتگو FM ردیف 103.9 هر سه شنبه ساعت 22 تا 24
آقای دکتر مختاری عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و امیدوارم که بتوانیم امشب در خدمت جناب عالی و بقیه دوستان مباحث معرفتی بسیار خوبی رو پی بگیریم. جناب عالی تحصیلات دانشگاهتون رو در انگلستان گذراندید و با جهان غرب از نزدیک آشنایید و در حوزه تقریب بین المذاهب الاسلامی سفرهای بسیار زیادی رو انجام دادید و انجام میدهید و اکنون هم رئیس دانشگاه مذاهب در تهران هستید. خوشحالیم که امشب در خدمت جناب عالی هستیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، آقای دکتر و مهمانان گرامیتون و افتخار دارم که امشب در خدمت جناب عالی هستم و امیدوارم که مباحثی که مطرح میشه برای همه سودمند واقع بشه انشاءالله، و اگر شبهاتی و نکاتی وجود داره اونها برطرف بشه.
ممنونم آقای دکتر. جناب آقای دکتر نخی خدمت جناب عالی هم عرض سلام و ادب دارم. علاقمند بودیم که خدمت آیت الله آقای دکتر شهریاری باشیم اما در حقیقت این هماهنگی به واسطه اینکه ایشون عازم شهر قم بودند و در مسیر بودند فراهم نشد. خوشحالیم که خدمت جناب عالی هستیم. عرض سلام و ادب هم خدمت حضرت عالی دارم که از مدیران ارشد مجمع تقریب بین المذاهب الاسلامی هستید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان ارجمند و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمت شما هم هستم.
متشکرم. آقای دکتر مختاری صحبت رو با حضرت عالی آغاز بکنید و بعد با اساتیدی که در استودیو هستند. نکته مهم و اساسی در تقریب بین المذاهب الاسلامی آغاز یک وضعیت متفاوتی است که ما در جهان مدرن و در جهان اکنونی به آن نیازمندیم. تلاش‌های بسیار خوبی رو از دوران از آیت الله العظمی بروجردی در این حیطه تجربه کردیم و با انقلاب شکوهمند اسلامی این تلاش ها به موقعیت های بهتری رسید. اما اکنون چه نقاط ضعف و چه نقاط قوتی برای این محبت و این مودت وجود داره، خصوصا این که محبت اهل بیت در میان برادران اهل تسنن ما محبتی معرفتی و در این حال از روی علاقه به شخص شخیص نبی گرامی اسلام است. نقاط عظیمتی که می تواند به عنوان نقاط آغازین در این ارتباط وحدت بخش و در این حال عرفانی و معرفتی زمین ساز باشه چه نقاطی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که بحث تقریب بین مذاهب اسلامی مسلماً محور اصلی اون کتاب سنت هست، یعنی آنچه که مسلمانان رو گرده هم میاره و آنچه افکار و اندیشه ها و نقط نظرات مسلمین به ویژه عالمان رو به هم نزدیک میکنه کتاب سنت هست. خب طبیعی است که این محبت به اهل بیت در کنار تمسک به قرآن و فهم و ادراک به آیات شریفه قرآن میتواند یک آگاهی عمومی به جامعه اسلامی ایجاد بکنه، خلق بکنه، در نتیجه اون وحدت و اون انسجام و اون روابط همدلانه‌ای که قرآن برش تأکید داره، سنت پیامبر برش تأکید داره، به اون مقصد جامعه اسلامی بهش برسه. خدمت عرض بکنم که به نظر من تقریب بین مذاهب با محوریت محبت به اهل بیت این یک نکته اشتراک هست، یعنی همه مسلمانان به دنبال اون هستند، هر مذهبی از هر نوع گرایش و تفکری این محبت به اهل بیت، عشق و ارادت به اهل بیت یک مسئله است که سرلوحه برنامه های اعتقادیشون قرار داره. و به خاطر این که علی حال وقتی قرآن کریم می فهمد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، ما وقتی به تفاسیر مراجعه می کنیم از جمله مفسران اهل سنت مثل امام فخر رازی و بزرگان دیگه ذیل این آیه روایاتی رو ذکر میکنن از پیامبر بزرگوار اسلام، مسئله مودت و محبت به اهل بیت رو روش تأکید دارن و مزد و پاداش رسالت رو بر اساس همون روایات محبت به اهل بیت میدانن. و خب طبیعی است که در جهان اسلام این تقریب و این نزدیکی افکار و این تعامل یا به یک معنا خلق یک گفتمان وحدت بخش میتونه منبعث از این آیات آگاهی بخش و وحدت آفرین باشه که بر اساس محبت به اهل بیت. چرا؟ چون در این حال اهل بیت یک موضوع مشترک خدمتتون عرض کنم که بین مسلمانان هست که در تفسیر و تبیین و توضیح آیات کریمه نقش آفرین هست. این رو همه مسلمانان قبول دارن و جالب است که ما اتفاقا در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پژوهشگاه مطالعات تقریبی یک دوره های خدمتون هستم 20 جلدی که اخیراً چاپ شده خدمتون عرض بکنم که تحت عنوان اون سنت شریفه خدمتون عرض کنم بر اساس مصادر اسلامی، این کتاب نمایانگر این بحث است. یعنی همه اون احادیث و روایاتی که از پیامبر بزرگوار اسلام صادر شده و خدمتتون عرض کنم که راویان متعدد چه از سوی منابع اهل سنت و چه تشیع نقل شده، اون روایات الان در همین کتاب، در این کتاب 20 جلدی جمع شده که اخیراً در لبنان چاپ شده، مجموعاً 60 جلد بود ولی در 20 جلد چاپ شده در موضوعات مختلف. از جمله یه بخش عظیمی از این روایات مربوط محبت اهل بیت، و اونجا ما می‌بینیم از پیامبر بزرگوار اسلام روایات متنوع و متعددی وارد شده و از منابع دست اول اهل سنت هم این روایات ثبت و ضبط شد. خدمتتون عرض بکنم که این حاکی از این معناست که علی حال تمایل و گرایش و خدمتتون عرض کنم که نزدیکی به اهل بیت، این میتواند در ایجاد وحدت و روابط همدلانه بین مسلمانان این نقش آفرین باشه و تاثیرگذار باشه.
ممنونم آقای دکتر. جناب آقای دکتر سالاری، در حقیقت ما از نزدیک هم دست بر همین آتش داشته باشیم. محبت اهل بیت در میان برادران اهل تسنن و خود جناب عالی در حقیقت یک مبنای متفاوتی رو ایجاد کرده. محبت بر مبنای معرفت، اصلا نگاه اهل تسنن به حسین ابن علی یک نگاه معتدل است، یک نگاه نزدیک به آن وجهی است که در تاریخ شیعی مطرحه، یا ما با یک مناسبات معرفتی دیگری در باب حسین ابن علی علیه السلام در میان برادران اهل تسننمون مواجهیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم محضر ارجمند شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو، و همینطور عرض سلام دارم به جمع ارجمند حاضر استودیو.
خدمتتون هست.
ارتاب ساکن، بعد عرض کنم که باید درود بفرستم به روان منزه و مطهر و مقدس شهدای اسلام، امام شهدا، و آرزوی طول عمر با برکت برای مقام معظم رهبری مدظله العالی. حقیقتاً حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام گوهر درخشان و تابناک تاریخ بشریت و ریحانه معطر و عطرآگین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمند، گل سرسبد عالم خلقت، نگین معرفت حق و موجب فخر مسلمین و مفخر بشریت.
بله،
سید الشهدا علیه السلام نه تنها درس شهادت و شهامت و شجاعت و حریت و آزادی و آزادگی رو به همگان آموختند، بلکه آموزگار انسانیت و آدمیت بودند و برجسته ترین چهره معرفتی و معنوی جهانند. عشق به امام حسین عشق به همه زیبایی هاست، عشق به خداست که کمال مطلق است، و عشق به انسان است که بهترین و برترین مخلوق و آفریننده خداست. بنابراین در رابطه با فرمایش جناب عالی باید عرض کنم که حب و محبت و علقه و علاقه و اعتقاد و التزام عملی و عینی اهل سنت به ائمه اطهار علیهم السلام و خصوصا و علی الخصوص حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک امر جوهری است نه عرضی. چرا؟ به لحاظ این که حب و محبت و اعتقاد به اهل بیت در مطابق با اصول و مبانی و باورهای فکری و اساسی اهل سنت در واقع جز ارکان ایمانی اهل سنت محسوب میشن. بدین توضیح که اگر یک اهل سنت اعتقاد و التزام عملی به ائمه اطهار علیهم السلام نداشته باشن، در واقع ایمانشون مخدوشه، و اگر ایمانشون مخدوش باشه اصل مسلمانیشون ملکوکه.
آیا واقعا این آیه دکتر در همه در حقیقت فرقه ها و نهله های اهل تسنن با همین وجه
در ادامه عرض بکنم؟ بله. ببینید ایمان یک تنین قدسی و یک آهنگ الهی داره.
بله.
و اون چی که من عرض میکنم این ناظر و مربوط به پیروان مذاهب اربعه اهل سنت هم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی است. شما ببینید نماز که ستون دین است، اگر یک اهل سنت در نمازش درود و تحیات بر به اصطلاح نبی مکرم اسلام و آل ایشان نفرستند، نمازش ناقص است. به گمان من یک اهل سنت اگر اعتقاد و التزام و باورمندیش به ائمه اطهار علیهم السلام عمیق‌تر و حسین‌تر و وسیع‌تر و بیشتر از یک شیعه نباشه کمتر نیست. چرا؟ به لحاظ اینکه این اعتقاد و این حب و محبت و این علقه و علاقه جز خطوط قرمز اعتقادی اهل سنت و متاسفانه و ناباورانه افرادی که شناخت جامع و کاملی راجع به اصول و مبانی و امهات اعتقادی واقعی اهل سنت ندارند، این گروه های در واقع خلق و سایه به اصطلاح مسلمان نمایی مثل داعش یا به اصطلاح وهابیت که هیچ گونه ربط و نسبت به اهل سنت ندارند و به همون میزانی که با شیعه مخالفن عرض کنم با شدت و غلظت بیشتری با اهل سنت یعنی پیروان مذهب اهل سنت هم موضع دارن، این موضوع رو بعضن و گاهن دچار خلط مبحث میشن. بنابراین در رابطه با ائمه اطهار علیه السلام و خصوصا سید الشهدا علیه السلام که مایه عزت و مجد و عظمت مسلمین هستند و همچون مشعل فروزانی در تارک تاریخ درخشش و تشعشع جاودانه دارن، در واقع این جزء اصول مفروض و مسجل اعتقادی اهل سنت است.
ممنونم آقای دکتر، نکته خوبی رو اشاره کردید در این که میان در حقیقت 4 مکتب و 4 نهله اصلی اهل تسنن جریان متفاوتی نسبت به اهل بیت علیهم السلام رو با جریان‌های نظیر داعش یا وهابیت می‌بینیم و باید در این میان این دو وجه اساسی تفارقی قائل بشیم. آقای دکتر مظاهری جناب علی اخیراً یک کتابی رو با عنوان در حقیقت شریعت گریزی یا ولایت پذیری در عرفان اسلامی برشته تحریر درآوردید و یک فصلی از اون رو به در حقیقت عرفایی پرداختید که در ظاهر اهل تسننند، از سعدالدین همویه بگیرید تا علاءالدوله سمنانی و حتی محی الدین ابن عربی که برخی در باب او این نکته رو مطرح کردند و البته ثابت هم کردید و بین علما هم مطرح است، بین عرفان پژوهان که ابن عربی شاید از هر شیعه شیعه تر باشه. اما میخوام این نکته رو از جناب علی سوال بکنم که این معرفت متفاوتی که عرفای ما نسبت به اهل بیت داشتند در عین اینکه کسانی نظیر سعدالدین همویه یا علاءالدوله سمنانی یا دیگران بر به لحاظ ظاهری اهل تسنن تلقی می شدند، چگونه راه رو برای ولایت پذیری اونها به مفهوم ولایت در عرفان باز کرده و موجبات این تأیید و ایجاد این جریان ولایت پذیری رو در طول تاریخ تصوف به وجود آورده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام به شما عزیزان و شنوندگان عزیز، ببینید این بحث شما دو قسمت بود، یه قسمتی که با دوستان قبل صحبت فرمودید و یه قسمتی که حالا بحث محبته. ببینید نکته اساسی که وجود داره، شما همیشه بین در تاریخ ما اگه نگاه کنید جریاناتی به وجود اومده که خواستن بین فلسفه و شریعت پیوند برقرار کنن، بین عرفان و شریعت پیوند برقرار کنه. شما اگه نگاه کنید مثلا فرض کن از زمان کندی تا فارابی تا ابوالحسن عامری همینطور بیاین جلو، میخواستن تا حتی ابن رشد که اومد کتابی نوشتن که بین شریعت و فلسفه یه پیوندی برقرار کنن و این رابطه رو برقرار. همینطور در بین اهل سنت هم افرادی مثل غزالی و دیگران دنبال این بودن که بین عرفان و شریعت این پیوند رو برقرار در خب. جریان اجازه بفرمایید
پس آقای دکتر یعنی نه نه این نکته اولیه در حقیقت این ایجاد
اینا رو بگم تا برگردم ببین شما باید مقدمات بدید که کسی که گوش میکنه متوجه بشه که این مشکل از کجا پیدا شده
بله
خب بعد شما نگاه کنید در جریان شیعه هم شما اگر نگاه کنید بین عرفای شیعه هم مثلا شما اگر نگاه کنید مثل عرض کنم خواجه نصیر طوسی اومد بین فلسفه و کلام اومد می‌خواست این پیوند رو برقرار کنه و موفق هم شد که چون کتاب تجرل اعتقاد رو اگه بله. نگاه بکنیم بعد اومد بین عرفان و فلسفه در واقع شریعت هم می‌خواست همین کار رو بکنه که اون کتاب اوصاف الاشراف و عرض کنم نوشت ولی در عرفان موفق نبود
همینطور.
پس می‌بینیم حالا هم در اهل تسنن هم در شیعه هم بین فقها و فلاسفه و این فقها و عرفا و متکلمین این اختلافاتی که بوده همه یک جریاناتی بودن که خواستن اینا پیوند برقرار اما حالا این اختلاف که ریشه اصلی بوده که الان ما میخوایم تقریبا مذاهب هم باز این بحث رو شروع کنیم این از کجا شروع شده ببینید شما اگر نگاه بکنید از اولی که بشر پاشو گذاشته روی این زمین آدم علیه السلام که اومد آدم رو اگه شما به ما به عنوان یک انسان و یک نبی در حالی که همون آدم امام هم بهش میگن شما اگه نگاه کنید ابن عربی یا دیگران عرفا میگن مثلا آدمو میگن امام الوالد الاکبر
بله
یعنی امام پدری که به اصطلاح اولین امام هم بوده
در فصل آدمی امام
حالا همینطور میای جلو نبی امام هم بوده شما ابراهیم بعد از اون جریانات سختی که قرار داده امام هم قرار داده تا میاد حالا در اون دوره پس در واقع که جلسات قبل هم صحبت کردیم که هر نبی از یه ارتباط با خدا داره یعنی که اون ولی هم هست یه ارتباط با خلق داره که نبی هست خلق ظاهرشه اون باطنش هم ولیه حالا میاد تا میرسه دوران رسول الله که پایانه ببین پس اولین نبی که اومده امامه امام همراه با نبی همینجوری اومده امامت با ولایت با هم بوده تا زمان پیامبر اسلام پیامبر اسلام که آخرین داره ختم میشه اون امامه هنوز هست اون ولایت هنوز هست منتها حالا اون ولایتی که عرض کنم به حضور شما پیامبر که دنیا رفت شما یه سری افراد قشری عرض کنم حالا به ظاهر یا هر چی که بودن اومدن بحث خلافت رو مطرح کردم خلافت هم از جهت چی بود؟ از جهتی که خداوند گفته بود به داوود که ما تو رو خلیفه کردیم
انا جعلنا که فی الارض خلیفه
ما تو رو خلیفه کردیم بنابراین خب خلافت که اومد جریانات سیاسی قابل توجیه بود با خلافت افرادی اومدن کشورگشایی کردن به اسم خلافت عرض کنم بودشون جریانات تاخت و تاز هر کاری خواستن ان رفتن جلو اما همون در جریان اهل سنت یک سری آدمایی پیدا شدن عمیق‌تر بودن
دقیقا.
دیدن که اون جریان باطنی نبی نمیتونه قطع بشه بنابراین اگه جریان باطنی نبی قطع بشه یعنی در واقع اون از اون برم تنزیل که تموم شده اگه بخواد برسون جریان باطنی قطع شه یعنی بشر در حال هیچ فرق نمیکنه چه الان نه بعد قطع چه مثلا اصلا نبی مثلا نیومده باشه یعنی اون مشکل اساسی باقی مون به این خاطر چی شد؟ اینا اومدن دنبال این گشتن که در واقع اون باطن دین یعنی اون هدف اصلی از این و اون باطن و حقیقت دین رو پیدا بکنن به این خاطر شما اگر نگاه بکنید عرفای اهل سنت یواشاش اومدن چیکار کردن؟ اذن به هدایت اومدن دنبال گفتن ما امر ظاهر رو ممکنه بتونیم بگیریم امر باطن رو باید اذن داشته باشی. اذن از کی باید بگیری؟ از کسی بگیری که رسول بهش واگذار کرده باشه یعنی در واقع بتونه باطن رسول بهش بگی میگه حالا این باطن شما اگر نگاه کنید از اینجا یواش یواش شروع میشه شما اگر نگاه بکنید یواش یواش شما تمام عرفا رو اگر نگاه بکنید تمام اسناد خرقه اومدن بده یعنی نیومدن خرقه را همینطوری هر کسی بده اون اذن و هدایت رو گرفتن اسناد خرقه
به اهل بیت برگردون
حالا من مثال پیدا کردم نگاه کنید شما یعنیش گفتم باید شما عارفی میتونه به اصطلاح ولی یا قطب یا اوتاد هر چی حساب که مزون به هدایت معنوی باشه شما نگاه کنید ابراهیم ادهم نگاه کنید اذن از امام سجاد امام باقر داره با یزید بسطامی رو نگاه کنید از امام صادق گرفته شقیق بلخی و بشر حافی امام موسی کاظم گرفته معروف کرخی از امام هشتم گرفته شما نگاه کنید میبینید اینا چرا میان اذن خرقه و اذن هدایت رو از یه امام میگیرن برای که خودشون بحث اون باطنه بکنن بنابراین از اینجاست. حالا ما اومدیم، حالا من یه نکته بعد تقریب مذاهب میام میگم، اشکالی که الان ما در طول تاریخ، البته خب چاره ای نبوده، هست و الانم هنوز بهش نقطه کلیدیشو پیدا نکردیم، در همین تقریب مذاهب هم پیدا نکردیم، دنبال